داری چی میسازی؟
داریم لبخند میسازیم دیگه.
لبخند؟ اصلا اینجا کجاست؟
کارگاه لبخند.
کجا؟
کارگاه لبخند.
به نام خدا. سلام شنونده های عزیز. باغ خندان ز گل خندان است، خنده آیین هنرمندان است. درود به همه شما، وقتتون به خیر باشه. با کارگاه لبخند از رادیو سبا در خدمتتون هستیم. میخواییم با شما صحبت بکنیم درباره طنز، خندیدن، فکاهه و انواع و اقسامش که از این به بعد میشنویم. من روح الله احمدی هستم. قراره تو کارگاه لبخند آثار طنز خونده بشه، چه آثاری که شما برای ما فرستادین، چه آثاری که من و کارشناس محترم برنامه انتخاب کردیم و از معمولا از بزرگانه. اما خب گفتم کارشناس، به نظرتون امروز کارشناس کیه؟ مهدی فرج اللهی کنار من نشسته. آقای فرج اللهی سلام.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما آقا روح الله عزیز و دوست داشتنی و همه شنونده های گل رادیو سبا.
سلامت باشه. این که میگم کنار من نشسته، 6 متری با هم فاصله داریم ما، همچین آره کنار حساب نمیشه
با حفظ فاصله اجتماعی. آره،
ولی الان با همین رعایت های اجتماعی فکر کنم 6 متر کنار بشه دیگه.
آره تقریبا دیگه
اینجوری باید کنار رو از این به بعد معنی کنیم. یه ذره معنی کلمات عوض شده. قدیم مثلا این کنار دیگه در حدی بود که ما انقدر نزدیک من نش عرق کردم، مثلا گرمم شد، یه ذره فاصله بگیر. ولی الان دیگه باید 6 7 متری رو کنار بدیم.
الان فاصله به جوریه که مجبوریم لبخونی کنیم.
آره دیگه صدا نمیرسه،
چون میکروفون صدا رو ضبط میکنه و من و شما تمام چهره همو داریم.
آقا خوش اومدین.
سلامت باشین.
زنده باشین. میخوام یه طنز کوتاه بشنویم از یکی از شنونده هامون که 15 سالشونه.
بله.
و این زحمت کشیدن برای ما، یعنی خودشون محصلن، طنزی هم که نوشتن به موضوعات روز مربوطه و به خودشون. یکی از راه‌های نوشتن همینه دیگه، که آدم چیزهایی رو که باهاش روزمره در ارتباطه شروع کنه به نوشتن، خاطره بنویسه یا اتفاقاتی که تو روز باهاش درگیره، چون ذهنش آماده تره. خصوصا کسی که کم سن و سال تره هنوز اونقدر وقت نداشته که مطالعه کنه، چیزهای مختلف رو توی دنیا ببینه، که اطلاعات کلی داشته باشه، باید از همین چیزهایی که روزمره باش در ارتباطه بنویسه. و خانم فاطمه شاهمردی 15 ساله از تهران این طنز رو برای ما نوشتن و فرستادن. بشنویم، برگردیم دربارش صحبت کنیم.
شاگرد خردی را گفتند چه جزوه نوشته ای ای فرزندی؟ او سر برآورد و جزوهش را چنین خواند:
سرخس ها و خزه ها با قواعد فعل مذکر غائب مرفوع با ذمه در اون مایه طنز نویسی تینک می کنند. امتحان ادبیات با زاویه 45 درجه به سطح آینه مقعر برخورد میکند و توری نه تو چی نه توری بازتاب میکند که از جرم نه نه جرم مولیامار بگذرد.
جزوش را گرفتند و به پیش حکیمی بردند. حکیم با کمی درنگ گفت:
از مکتب خانه ای که مجازی باشد همین براید. شاگردی که مغزش در مکتب نباشد و فقط اعلام حضور کند و برود، همچو زنبوری است که کندو را ترک کرده تا به کنار گل برای ساختن عسل برود، در حالی که او زنبوری بی عسل است.
شعر و داستان و کاری کلماتو رو خاطره و لطیفه و خلاصه هرچه میخواهد دل شادت بگو. کارگاه لبخند.
طنز کوتاهی شنیدید، نثر طنز کوتاهی شنیدید از سرکار خانم فاطمه شاهمردی 15 ساله از تهران. خوشحالیم که از همه سنین شنونده داریم و برامون آثارشون رو میفرستن. شما یادتون باشه آثارتون رو بفرستین برامون، شعر یا نثر طنزتون رو به آدرس @ کارگاه لبخند تو فضای مجازی. اگر نظر و پیشنهادی هم داشتین 301055 شماره پیامک شبکه است. آیا فرج اللهی چطور بود این نثری که شنیدیم؟
دستشون درد نکنه، زحمت کشیدن و تبریک میگم به ایشون و خانواده محترمشون که همچین استعدادی دارن توی خونه و امیدوارم که آینده درخشانی داشته باشن با توجه به سن کمی که دارن، نگاه خوب و پرداختن به موضوع روز، کلاس‌های برخط یا آنلاین هم برخط بگیم، با توجه به سنشون آینده درخشانی قطعا دارن به شرط پشت کار. حالا میگه به شرط چاقو، اینجا به شرط پشت کاره. اگر راه رو قدم به قدم درست پیش برن قطعا هیچ کاری بی اشکال نیست، مخصوصا وقتی آدم تجربه کمتری داره.
هدف خود این خیلی روحیه خوبیه ها که آدم تو این سن و سال اثرش برای نقد بفرسته، یعنی از نظر ذهنی کاملا آماده پیشرفته که آقا دقیقاً. اثر منو نقد کنید، ایرادشو بگید که توی کارهای بعدی رفعش کنم و بهتر بنویسم.
دقیقاً.
و چه راهی که... بهتر از نقد برای بهتر شدن؟
کسی که اهل نقد شنیدن باشه رشد میکنه. و اینکه شما مثلا میبینید که یه وقتای بعضی از مسئولین مثلا توی کشور مالدیو به جایی نمیرسن به خاطر اینکه نقد نمیپذیرن.
یه سری هم فکر میکنم گوشاشون سنگینه، یعنی نیاز به سمعک دارن.
میگه اینقدر نصیحت آویزه گوشم کردم گوشم
سنگین شد. این هم که گفتش مهدی کاری کلماتور بهش میگن. حالا امیدوارم تو برنامه بعدی فرصت کنیم بیشتر راجع به کاری کلماتور هم صحبت کنیم
انشالله.
خب نظرتون چی بود راجع به این نصر طنز؟
خب این کار که کار خوبیه، نگاه به موضوع روز، کلاس‌های برخط و آنلاین و نقد این که یه نفر میاد حاضریشو میزنه میره پی کارش.
بله.
تشبیه به کار بردن.
من مچ شاگردامو اینجوری میگیرم و سر کلاس آنلاین،
یعنی مثلا حضور غیاب میکنی بعد سوال میپرسی،
بعد مثلا یه دو دقیقه دیگه میگم فلانی اکون نیستش، معلوم میشه که آره اومده یه حضور بدنه بره.
و خب این خب قطعا خوب نیست، یعنی چه به این شکل حاضر نبودن چه به اون شکل حاضر و در واقع حاضر غایب.
بله.
که فرد هست ولی میگه من در میان جمع و دلم جای دیگر است. آدم باید وقتی قرار چیزی یاد بگیره باشه اونجا دیگه، حضور داشته باشه.
بله.
و تشبیه کردن، یعنی تشبیه خوبی هم کردن، به زنبور تشبیه کردن، زنبوری که کندو رو ترک کرده تا بره کنار گل برای ساختن عسل، در حالی که اون زنبور بی عسله.
زنبور عسل نبوده اصلا تفریه. آره.
زنبور بی عسله. حالا به چه دلیلی زنبور بی عسله، اینجا باید توضیح هم داده بشه، یعنی میتونن بعدن این رو به مطلبشون اضافه بکنن که چرا این زنبور بی عسله. چون زنبوری که از کندو خارج میشه و میره کنار گل برای ساختن عسل، خب طبیعیه دیگه، زنبور وقتی میخواد عسل بسازه این کارو میکنه. ولی اینکه چرا این زنبور بی عسله در همون فضای زنبوری، در همون فضای حاج زنبور عسلی باید یه دلیلی براش بیاریم که اون وقت این دلیل بیاد بشه بشینه در کنار اینکه شما میای حاضری میزنی و نمیمونی توی درسته. کلاس این رو کامل بکنه، بگیم اونم شبیه
بهتری داشته.
آفرین، یعنی یک قسمتی از این پازل اینجا گم شده. در کنار این ماجرا، زبان این اثر هم قابل توجه، تلاشی که خانم شاهمردی کرده برای اینکه به زبان قدیمی نزدیک بشه، این هم خیلی جالبه. این شیوه در طنز نویسی وجود داشته و وجود داره و احتمالاً وجود خواهد داشت. از نمونه های موفقش بخوایم مثال بزنیم که سرکار خانم شاهمردی میتونن به اونها مراجعه بکنن، آقای خدا بمرز منوچهر احترامیه و ستون جامع الحکایاتش در هفته نامه گل آقا. آقای احترامی ها همه مردم ایران میشناسن، همه،
حتی اگه اسمش ندونن.
آفرین. با اسم پورنگ 50 تا قصه کودک داره. حسنی نگو، بله. علاو بگو، تنبل تنبلا بگو، موی بلند ناخن سیاه و
واه واه واه.
حسنی چرا نمی همون آره, آره. بود دیگه. حالا یه وسطش هم چیزی یادم رفت آروم گفتم که ظاهرن بعدش میره همون و عاقبت به خیر میشه. حالا ماجرا از این قراره که آقای احترامی در ستون جامع الحکایتش از همین شگرد استفاده میکنه، حالا نمیگیم شگرد، از این زبان استفاده میکنه.
یه چیزی، همین که فکر کنیم، حالا با خوندن دو تا مطلب قدیمی فکر کنیم میتونیم به اون زبان بنویسیم، درسته؟ چون خیلی وقتا سعی میشه که مثلا با زبان قدیمی نوشته بشه، اما میبینیم که فرق میکنه نوشته ها با هم.
ببین، استثناء قاعده رو نمیتونه بسازه. خب یه وقتایی هم افراد فروتنی به خرج میدن، ولی برای اینکه پاسخ سوال شما رو درست داده باشه، خب. بعد به طور کلی بگم نه. ولی به طور مشخص یه مثال دیگه که میخواستم بزنم از آقای زرویی بود.
درسته.
آقای زرویی تذکرت المقامات رو نوشت، شوخی با شخصیت‌های سیاسی روز بود، در هفته نامه گل‌آقا منتشر میشد و با امضای مولا نصرالدین. آقای زرویی تذکرت المقامات رو از روی تذکرت الاولیا نوشته. درسته. و این رو در شرایطی نوشته که فقط چند صفحه از تذکرت الاولیا رو سر پای خونده بود. ولی من خودم رو میگم، من آقای ضروری نیستم، من نمیتونم با چند خط از تذکرت الاولیا تذکرت المقامات بنویسم.
درسته.
من باید برم تذکرت المقامات رو بخونم اگر میخوام نقیزهی براش بنویسم، با اون زبون کاملا آشنا بشم. و آقای ابوالفضل ضروری نصرآباد که مفصل بعدن راجبش صحبت خواهیم کرد انشاءالله، استثناست در طنز معاصر ما، هوش بسیار بالایی داشته این من و
پیشینش رو هم داشته دیگه، یعنی فقط اون یه دونه تذکرت الاولیا نبوده که چند صفحه بخونه، کلی دقیقا. کتاب توی اون عصر نوشته شده بوده، اون کلی از اون کتاب‌ها خونده و با اون زبان کاملا آشنا بوده.
بخوام مثال بزنم از همین تذکرت المقامات، خب یه سری از این شخصیت‌های سیاسی رو نمیتونم الان مثال بزنم، خب زمان خودش طرف وزیر بوده،
آره،
الان مثلا نیست
یا کلا نیست،
فوت شده، به رحمت خدا رفته، پشت سر مرده، خوب نیست آدم حرف بزنه، یا این که به یه دلایلی نیست،
پشتر زنده خوب آدم حرف بزنه. سوال فلسفی.
و از تذکره ها تذکره هست بر جناب گل آقا،
برای
خود آقای صابری. آره، شروعش این شکلیه: آن باعث خنده، آن خدا را بنده، آن موی دماغ وزرا، مولانا گل آقا حفظه الله، شیر زمانه بود و صاحب آبدارخانه بود و برای کشیدن قاریقاتور وزرا دنبال بهانه.
آفرین.
که خب یک پیشنهاد من به همه علاقه‌مندان طنز، مخصوصا کسایی که مثل خانم شاهمردی به طنز قدیمی، به این سبک، به این زبان علاقه‌مندن، تذکرت المقامات جناب آقای ضرویی که توسط انتشارات گل آقا چاپ شده بوده که ان‌شاءالله باز هم چاپ بشه، و جامع الحکایات آقای احترامی که از جامع الحکایت هم یه کوچولو خواهم خوند. من یه تو چشمای شما یه احساس میکنم فرصتی رو میبینم که میخواید موسیقی گوش بکن، خسته شدیم.
بله بله، یه فاصله میگیریم، برمیگیریم، از اون هم برامون مثال بخونید و بگید که آیا اون هم نقیزه اثر دیگری بوده، زبونش رو از جای دیگری امانت گرفته یا نه.
گاه لبخند در
کارگاه لبخند.
آقا در خدمت شما این قرار بود که از جامع الحکایات جناب احترامی برامون بخونید، درسته؟
بله، یک مثال دیگه که میشه زد برای استفاده از زبان قدیمی به گونه‌ای که خب هم مفهومه هم پیام داره منتقل میشه هم همه چیزش سر جاشه. جناب آقای احترامی در جامع الحکایه در حکایتی با عنوان درقند، من یک دو جملهشو میخونم. میفرماید که میرزای کارمند در همسایگی احمد بلفوزول خانه داشت و این احمد را عادت بران بود که در پس پشت پنجره می ایستاد، در تاریکی و کوچه را می پایید در روشنایی و آمد و شد آدمیان را و همسایگان را در مد نظر می داشت. مثلا همین در مد نظر می داشت و چیزهای مثل این، یا میگه که گوید بلفوزول گوید
ده.
شکل تاکید میگه گوید، چه که راجب چه کسی، شاید مثلا ما الان میگیم که بلفوزول گفت یا بلفوزول میگوید یا گوید، میگه گوید تو پرانتز بلفوزول گوید. در شبانگاه که کوچه میاسود میرزا را میدیدم که کولباری گران بر پشت و یک دو کیسه نایلون در مشت از راه میامد و دزدیده به خانه میشد. یکی از چیزهایی که در قدیم خیلی استفاده میشده و این میتونه کمک بکنه کلمات هم آهنگه،
درسته
که میگیم هم آهنگه اینا با هم،
آره
آهنگ نزدیک داره به هم دیگه، گاهی اینا رو میشه قافیه هم
سج
از... آره سج میشه در اصل دیگه، انواع و اقسام داره. این کلمات هم آهنگ موسیقی رو به کلام میده که لذت بخشتر میشه، کلام زیباتر میشه و در این حال اضافه کردن یه آوردن می آوردندی و اینها الزام نداره که حتما زبان رو قدیمی بکنه.
آره دوستان یه وقته فکر میکنه آره با چهار تا کلمه بردندی و آوردندی و اینا شد زبان قدیمی، در صورتی که خب ویژگی های خاصی داشته اون زبان و فکر میکنم خب ما به اینم میتونیم بگیم نقیزه دیگه توی نثر، درسته؟
این به نوعی میتونه نقیزه هم باشه.
بعد نقیزه فکر میکنم هر چقدر که از لحاظ فرم، محتوا، زبان و ویژگی‌های مختلف نزدیک‌تر به اثر باشه ارزشش بیشتره.
بله. اینکه تداعی می‌کنه، ما یه موضوع کلی داریم که نقیزه زیر مجموعه اون تعریف میشه به اسم ارجاع برون متنی.
درست.
تو ارجاع برون متنی شما با یه آرایه مواجه میشی به اسم تلمی.
دقیقاً.
با یه صنعتی روبرو میشی به اسم نقیزه. و هر جا که شما به واسطه اشاره‌ای یه چیزی رو استخدام میکنی تو مطلبت، میاری پای کار و با کمترین زحمت یه اتفاق بزرگی رقم میزنی. شما مثلا توی اثرت میای کلمه شیرین و فرهاد رو میاری، مثلا این شیرین و فرهاد، شیرین و فرهادی که اینجا هستن یه قصه طولانی دارن،
بعد خود اون پیش زمینه تو ذهن مخاطب هست،
آفرین.
خودش بر میگرده همه اونو میخونه.
دقیقا که ما این اشاره رو تو کار و اثر خانم شاهمردی هم داریم.
درست.
که یه جایی به زنبور بی اصل اشاره میکنه که این زنبور بی اصل ناخودآگاه ما رو به سمت آدم بی عملم
بله.
میبره، که میخواسته این رو هم بگه. قطعا خانم شاهمردی این اشاره رو هم کرده اینجا و هر جای دیگه. حالا تو نقیزه به طور مشخص خالق نقیزه تلاش میکنه کاری بکنه که شما متوجه بشی که ماجرا و صحبت راجب چیه و اینه که کمک میکنه اگر بره به سراغ اثری که هیچکی نشنیدتش یا مثلا فقط خودش شنیده.
آره اونم نقیزه هست، اما خب نمیتونه از مزایای نقیزه استفاده کنه،
اون کارکردش خیلی کم میشه. یعنی دقیقا از مزایا و ویژگیهاش اضافه کاری، پاداش، حتی آهل من
آره.
اینا دیگه بهره من نمیشه،
همش حیف میشه دیگه در واقع.
البته اینا هم خیلی زیاد نیست، این حق قائل من اضافه کنم.
بالاخره یه آپاریکه
چرا حقوق ما رو نمیدن؟
چرا اصلا؟ پاشو میبینیم دولش کن برنامه.
مسئولش کیه؟
زنده باشی، متشکرم. صحبت دیگه ای داری راجع به این نثر خانم شاهمردی؟
من برای خانم شاهمردی آرزوی موفقیت دارم و خیلی خوشحالم که امروز راجع به اثر ایشون صحبت کردیم. ایشون رو نمیشناسم الان، با اسباین اثر دارم میشناسم، اما امیدوارم با این استعدادی که دارن، با حمایت خانوادشون و استفاده از کتاب‌ها و منابعی که وجود داره، منابعی که میگم فقط مکتوب نیست،
بله.
الان اتفاق خوبی داره میفته. همین برنامه یک منبع خوبه. برنامه‌های خوب دیگه رادیو سبا میتونه توجه بشه بهش. فعالیت‌های خوب حوزه هنری، کارگاهی که آقا رضای ساکی داره،
بله.
آقای یوسف علی میرشکاک داره.
دقیقاً.
و استادای خوبی که هستن مثل دکتر اسماعیل امینی که در همین برنامه حضور
بله.
داشتن، جناب استاد ناصر فیض و این بزرگواران نفسشون حقه. آدم از اینا چیز یاد بگیره. من امیدوارم با این استعداد از خانم شاهمردی مطالب بیشتری رو در آینده بشنویم و باهاش پوز بدیم.
من امیدوارم که دوست نوجوانمون، هنوز میشه بهشون بگیم نوجوان، 15 دیگه،
حتی
هنوز...
مثلا شما یه روزی بگی که خانم شاهمردی رو ما کشف کردیم.
آره آره، از این اتفاق افتاده ها،
اینقدر مشهور شده که امضا هم به آدم نمیده دیگه.
نه امیدوارم انقدر مشهور شدن امضا رو حداقل به ما دوتا دیگه امضا رو بدن. حالا به بقیه نخواستن امضا بدن اب نداره، ولی به ما دو نفر امضا بدن. تهیه کننده از اونور امضا میخواد. آره میگه یه دونم بر من کنار بذارید. ممنونم از خانم شاهمردی که اثرشون رو برای نقد فرستادن. دوستان دیگه هم میتونن این کار رو انجام بدن، آثار طنزشون رو، چه شعر، چه نثر، چه کاری کلماتور، چه نمایشنامه رادیویی، هر چیزی برامون توی فضای مجازی بفرستن، ادساین کارگاه لبخند اونجا بفرستن، ما توی برنامه پخش میکنیم و دربارش صحبت میکنیم. فاصله بگیریم، برگردیم، در خدمتون هستیم.
قدیم گفتن خنده بر هر درد بی درمان دواست، حتی شاید حریف کرونا هم شد. خدا رو چه دیدی؟ پس دست به کار بشید و اگر اثر طنزی دارید که میشه جلوی خانواده ها خوند، در فضای مجازی اون رو برای ما ارسال کنید. کجای فضای مجازی؟ میگم خدمتتون، اینجا ادساین کارگاه لبخند، شبکه رادیویی سبا، کارگاه لبخند.
شنونده های عزیز کارگاه لبخند، ممنون که هنوز دارید برنامه ما رو گوش میدید. رسیدیم به بخشی که میخواییم یک شعر طنز بشنویم از جناب سعید سلیمانپور ارومی که از انتهای فامیلیشون مشخص ارومیه هستن. از همینجا سلام میکنیم به ایشون و همه مردم طنز دوست ارومیه. شعر رو بشنویم با صدای یکی، با صدای امین ضیایی عزیز. شعر رو بشنویم، برگردیم دربارش صحبت کنیم.
الهی به مردان در خانت، به آن زن زلیلان فرزانت، به آنان که با امر روحی فداک، نشینند و سبزی نماگند پاک، به آنان که از بیخوبان زیزیند، شب و روز با امر زن میزیند، به آنان که مرعوب مادر زنند، ز اخلاق نیکوش دم میزنند، به آن شیر مردان با پیش بند که در ظرف شستن به تاب و تبند، به آنان که در بچه داری تکند، یلان عوض کردن پوشکند، به آنان که بی امر و اذن عیال، نیاید در از جیبشان یک ریال، به آنان که با ذوق و شوق تمام، به مادر زن خود بگویند مام، به آنان که دارند با افتخار نشان ایزو نه زیزی 9000، به آنان که دامن رفو می کنند، زبد رفویش اتو می کنند، به آنان که درگیر سوزن نخند، گرفتار پخت و پز و مطبخند، به آن قرم سبزی پزان قدر، به آن مادران به ظاهر پدر. الهی، الهی به آه دل زنزلیل، به آن عشق چشمان محمد سیبیل، به تنهای مردان که از لنگ کفش، چو جیغ عیالانشان شد بنفش، که ما را بر این عهد کن استوار، که از این زنزلیلی مکن برکنار. به زیزی جماعت نما لطف خاص، نفرما از این یوغ ما را خلاص.
آقا مهدی فرج‌اللهی، این هم شعر زیزی نامه جناب سعید سلیمانپور، نظر چی بود راجبش؟
خیلی عالیه و کلن کارای آقای سلیمانپور، دکتر سلیمانپور، بله، که استاد ادبیات هستن،
دکتر واقعیه،
دکتر واقعیه، مدارکش هم موجوده، بله. تخلصشون هم بلفزول و شعراست و بسیار با سابقه هستن توی زمینه کتاب‌های متعدد و از جمله واژه در دست تعمیر. خیلی طنز پرداز خوشفکر و با صفای، مدیر دفتر طنز حوزه هنری ارومیه هم هستن ایشون. خب ایشون وصف حال خودشونو کردن، شاید احتمال
زیاد با توجه به شناختی که ازشون داریم میشه حد زد،
ولی انصافا تو این دور زمونه
خلاف اینم بگی میمونه
نه والا. یعنی مثلا میشه غیر از اینم باشه؟ من بعید میدونم. یعنی من نگاه میکردم تقریبا همه این کارا رو من میکنم، یعنی از سبزی پاک کردن بگیر و
شاید زبون حال شما رو نوشته پس.
این شما که میگی یه نفر دو نفر نیست.
بخاطر این جمع بستم شما دیگه. آره.
شما هم الان نمیخواد آبروداری کنه. آره بالاخره. خودم و خود تیم و یه چند هزار نفر شنونده
گلمون. آره همه همین شکلی هن. آره. حالا صحبت کلی میخوایم بکنیم،
ولی انصافا من دامن رفونه میکنم.
اونم تخصص نداری، نه اینکه نخوایی، بلد نیستی، هنوز یاد نگرفتی.
رفو کردم یه جاهایی از لباس خودم، ولی قرمه سبزی هم خیلی خوب نمیپزم، یعنی تجربهش نداره. آشپزی این بد نیست،
بد نیست. من دستپخت مهدی فرج‌اللهی خوردم، بد نیست.
شعر خیلی خوبه، یعنی انصافا کارهای سعید سلیمانپور،
بله بله، همش خوبه، شکی نیست، انسان خوبی هم هست سعید سلیمانپور
و پر از شگرده. یعنی این شعر پر از انواع آرایه‌های مختلف ادبیه که هر کدومش شاید بشه دقایق طولانی راجبش صحبت.
خب اینجوری که بگیم پر از شگرده، شنونده‌ای که دوست داره یاد بگیره شگرده رو باش آشنا بشه که متوجه نمیشه که.
نه. پس حالا ما همینجوری میایم جلو.
آره بخونیم
از شروعش،
اشاره کنیم
از آغاز شعر.
مردان در خانه‌ات، به آن زن ذلیلان فرزانه‌ات.
ببین ما کل شعر رو شما میبینی که به سبک و سیاق دعا،
بله،
در واقع این در قدم اول نقیزه‌ایه بر دعاهایی که هست.
درست.
شما میگی من خدا رو، خدا من قسمت میدم به یه چیز.
آره.
اینجا این به ها همه اون قسم هاست. و حرف آخرش رو شما میبینید که، یعنی بیت اول رو میتونید بخونید و دو بیت آخر، بقیه همه قسم هایی که اومده و تنوع به وجود آورده. پس یک نقیزه کلی ما داریم،
شگرد کلیش این بوده، از قسم استفاده که تش به نتیجه بشه.
آره، زن ذلیلان فرزانه یک جورایی مدح شبیه ذم. آره. یا برعکس،
یا ذم شبیه مدح.
آره. بله. یعنی اینجا شما نمیدونید داره تعریف میکنه یا داره فوش میده.
دقیقا مشخص نیست. خب.
این هم یک شگردیه، یعنی دوستانی که به طنز جدیتر نگاه میکنن میتونن این رو هم برن دقیق بشن مدح شبیه بزن و برعکسش ببینن چی، یعنی جایی که طرف داره تعریف میکنه ولی شما نمیدونی واقعا داره تعریف میکنه یا داره میزنه
میکنه.
آره داره تخریب میکنه. بله میگه به آنان که با امر روحی فداک
نشینند و سبزی نمایند پاک.
آره ببین شما
یعنی دو تا چیزی که اصلا شبیه هم نیستن،
آره
توی فضا نیستن،
فاصله ای رو میبینی،
آره
یک تناسب منفی رو میبینی بین اون مصرع اول، نه به اون
آره
بر ماجرا نه به این بر ماجرا، که البته اونجا کلام قلم به سلم بست.
بله
در اصل قضیه در ادامه همون این سبزی پاک کردن داره اتفاق میفته و اون امر روحی فداک همسر عیاله که دستور میده و مرد هم میگه حرف آخر رو میزن، میگه چشم.
آره میگه به آنان که از بیخ و بن زیزیند شب و روز با امر زن میزیند.
بله
چه قافیه قشنگ،
چقدر خوبه، یه حقیقت انکارناپذیر این داره.
ولی خب انصافا خیلی قافیه هنرمندانه،
قافیه هنرمندانه است و خیلی هم همه باش خاطره دارن.
آره دیگه، به آنان که مرعوب مادرزنند ز اخلاق نیکوش دم میزنند.
حالا یه نکته جالبی وجود داره اینجا. ببینید ما در دلیل آوری مثلا در حسن تعلیل همیشه با یک فرم اینچنینی روبرو نیستیم، مثلا که فلان هست چون که بهمان.
بله.
با یه همچین شکلی، این شکل دلیل آوردن.
بله دیگه.
مثلا پرویز شاپور میگه که برای اینکه پشه ها کاملا ناامید نشن دستم از پشه برمیذارم بیرون.
بله
آدم مهربونه،
سخت خوب بوده. آره یه سفره فرنه دیگه بالاخره.
اینجا جا به جا هم شده این ارکان دلیل آوری، میگه ز اخلاق نیکوش دم میزنن چون که مرعوب مادرزنن.
بله.
یعنی چون از مادرزن میترسن.
بله.
تعریف میکنن، اگه نمیترسن تعریف
نمیکردن. شاید هم برعکسش بود.
ولی چه کاریه واقعا، آدم باید از رو مهر و محبت تعریف کنه.
آره. بالاخره مشکلات دیگه
چاره نداشتم، یه مجبورم.
وارد مشکلات خانوادگی مردم
نشه. درخت میگه وسط دریا کوسه دنبالت بکنه چیکار میکنه؟ میگه درخت میرم بالا. میگه دریا که وسطش درخت نیست، میگه مجبورم.
مجبورم دیگه دقیقاً. به آن شیرمردان با پیش بند که در ظرف شستن به تاب و تبند.
باز شما میبینی که چقدر از این تناسب های منفی استفاده کرد. شیری که پیشبند است.
آره.
تصور شما بکنید اینکه شیر پیشبند ببنده و این خودش تضاد در معنا به وجود میاره دیگه.
مثلا تناقض و تضاد یکی از اصلی ترین ابزار طنز پردازیه.
آفره.
دیگه.
بله.
در واقع طنز میخواد این تضادها رو نشون بده.
بله.
این برعکس بودنا رو نشون
ببین
بده.
بعضی از دوستان هنرمند عزیز در حوزه کمدی یه اقراق و بلدن فقط.
بله.
بعد خیلی مثلا دیگه زحمت میکشن تضاد و پارادوکس هم بهش اضافه میشه. بعد با همین دوتا الان خونه خریدن، ماشین خریدن، اسمشون نمیگیم ریانه. آره.
خب راشو بعد به ما هم نشون بدید.
نه خب من خودم راشو من میگم الان مثلا به فرض روح الله احمدی با فروتنی من استادای عزیزمون دلیل آوری حسن تعلیل اقراق پارادوکس تضاد کوچک نمایی همه اینا بزرگ نمایی بلدن، ولی خب ما بلد نیستیم چجوری پول در بیاریم.
همون اونو میگم دیگه، این ورشی که بلدیم اون ورش دارم میگم یه راهی نشون بده.
باید اون دوستانی که بلدن بیان بگن که چجوری تونستن.
یه برنامه دعوتشون کنیم، برنامه با عنوان کارشناس اقتصادی کارگاه لبخند.
البته بیشتر تو عرصه کمدی این اتفاق میفته. تصویر
بله.
و راحت‌تر اونجا میشه مردمو گول زد.
دقیقاً. به آنان که در بچه داری تکند یلان عوض کردن پوشکند.
ببین خود اینا هم همه اون اتفاق هست، تناسب منفی هست.
بله.
اغراق هست، واقعا عوض کردن پوچک یل نمیخواد.
آره.
ولی خراب این یلان عوض کردن پوچک هم منم.
من از اول شعر دارم خیلی سعی میکنم قافیه ها رو دقت کنم بهشون که واقعا جذابه. ببینید قافیه ها، قافیه هایی که انتظار نداریم با هم این دوتا کلمه قافیه باشن، اما اومدن و تو ذوق نمیزنن. یعنی اصلا. خیلی وقتا پیش میاد که قافیه های عجیب غریب میاریم توی شعر، اما خیلی از شعر بیرون میزنه. یعنی خودشو نشون میده که من اینجا اضافی ام انگاری، بای بای میکنه. بله.
یا به زور اومده، آره. طرف دیگه وقت نداشته، میخواسته تحویل بده شعر و جایی.
آره اینا قافیه هاش از هم دوره، فضاها دوره، اما خیلی قشنگ نشسته کنار هم. مثلا ببینید پیشبند با تاب و تبند، بعد تکند با پوشکند.
بله.
پوشک آورده تو قافیه، خیلی جذاب بوده.
حتی مثلا میشه اگه بخوایم خیلی دیگه ضربین بذاریم، تک و پوشک و اون آخرش هم که مثلا میتونیم بگیم ردیف هم
آره،
داره.
آره اون که ردیف هیچ.
مثلا کلا شعرش ردیفه.
تک با پوشک. بله بله. به آنان که بی امر و اذن عیال، نیاید در از جیبشان یک ریال.
درستش همینه. کارت بانکی و رمزشو. اصلا یه وقتایی هست من خودم الان یادم، من خودم رمز کارت بانکیمو نمیدونم. یعنی پولم میخوام همیشه به همسرم میگم که اگه میشه کارت منو به من بده.
اول برنامه گفتی که اینو برای وصف حال خودش گفته، فکر کنم برای شما گفته اینجوری.
من بعدش اصلاح کردم، گفتم که ما یه عده‌ای هستیم.
آره.
تنها ولی نیستیم.
به آنایی که با ذوق و شوق تمام، به مادر زن خود بگویند مام.
مام.
آره.
مام اینجا به معنای مادر هم معنای مامی که ما در فرهنگ خودمون بله. داریم، یک کلمه خیلی با احترامیه.
آره.
مام وطن.
مام وطن آره. معمولا
هم خیلی
خارجی ها میگن
آفرین.
مام.
مام خیلی صمیمیه و هر دو طرفشو که بگیری باز قشنگ.
آره صمیمی بودنش، بعد اون که خارجی ها میگه مثلا میخواسته با کلاسه
مامی و مثلا آره. خیلی صمیمی با هم دیگه و اینا.
آره. به آنان که دارند با افتخار نشان ایزو 9000.
به به.
آره. به آنان که این قسمتش رو گفتی شما بلد نیستی، به آنان
ببین
که دامن
این نشان رو هم اگر خواستن، چون خود بلفوزول و شعر الان هستش، میتونن آقای دکتر این نشان رو اعطا
بله خودشون این
نشان ایزو 9000.
آره خودشون در حدی هستن که بتونه همچین نشانی
رو. آره دیگه با این شعر رسما میتونن این نشان رو صادر بکنن. یاد توفیق افتادم و اون چیزی که داشت، یک حزب خرهانی داشت.
آره.
و کارت شناسایی صادر میکرد افراد برای اینکه ثابت بکنند خریت خودشون رو، بله نسبت باید مدرک میبردن و مدرک یعنی به همینجوری بی حساب کتاب هم نبوده. آره. الان مثل طرف همینجوری پشت لب سبز نشده میشه مدیر کلیه جا.
بله
بل.
پس همینجوری مثلا میخواید به یکی بگید نگید مثلا خر، این داستان داره، اصلا باید دوره هایی بگذرونه که بتونه به اون درجه برسه.
ولی واقعا حالا جدای از این که توهین کردن کار درستی نیست، خب اما نوع که کلماتو که دقیق میشه میبینیم چقدر میتونه روی کرده متفاوت داشته باشه. همین کلمه خر انقدر در ادبیات ما مهمه، جدای از شوخی. یعنی
بله.
ما هی شوخی میکنیم، شنونده فکر نکنید الان دارم جدی میگم. کتابی از آقای زرویی بعد از درگذشتش منتشر شد با اسم
خرپژوهی.
یعنی این جناب خر رو در ادبیاتشون رصد کرده اوورده و میبینی که خیلی کاربرد داره و خر حالا هم در جایگاه حیوان بودنش که واقعا حیوان زحمتکشی دستش درد نکنه.
انصافاً حیوان باهوشی هم هست.
من حقیقتش اینو نمیدونم. یعنی
نمیدونم از کجا این اومده که مثلا خر رو نماد بیخردی و بیهوشی میدونن. شاید به خاطر این که باربره همیشه.
نه نه. به خاطر زحمتکش بودنش نیست. ببین خر ویژگی های مثبتی داره قطعا. اینکه مثلا مسیر رفت آمدش رو بلده.
خیلی باهوشه دقیقاً.
آره. این بیشتر جی پی اس مغزش خوب کار خیلی به هوش این رفته. از این جهته که مثلا در مقایسه اسب و خر، حالا اونایی که روستا تشریف داشتن بالاخره یا دیدن یا شنیدن میدونن که مثلا اسب اگر از یک مسیر باریکی بخواد عبور بکنه فقط حساب سرشو نمیکنه.
بله.
سگ هم اینجوری میگن، سگ میخواد استخون بخوره اول به دمش نگاه میکنه. خب حالا خر متاسفانه از این امکان بی بهره است، یعنی پیش میاد خر یه جه باریکی میره سرش رد میشه بقیهش گیر میکنه.
پس بیشتر مقام مقایسه بوده، یعنی آره. تقصیر اسبه است که خره اینجوری بلا سرش
فقط اومده. بحث نجابتش نیست، هوشش هم آره. بیشتر از خره.
پس هر چیزی، هر بلایی که سر خره بیچاره اومده تقصیر اسبه است. اون چیز هست دیگه، بعضی وقتا حالا الان یه ذره شاید کمتر شده باشه، اگر هم نشده امیدواریم بشه، مامان بابایی که بچه‌شون رو مقایسه میکنن با فلانی، ببین از اون یاد بگیر چقدر خوبه. اون خر بیچاره با اسب مقایسه شده. آره. در واقع اینجوری بهش،
ولی با خودش مقایسه بکنی واقعا
حیوان انصافا باهوشیه. حالا من خاطراتی که ازش دارم اینجا نمیگم تو برنامه، ولی شما بپذیرید اینو از من، به من ثابت شده که حیوان باهوشیه. فاصله بگیریم، برگردیم به ادامه شعر جناب سعید سلیمان پور بپردازیم. بحث حیوان شناسی ما تو بخش قبلی تموم شد، ادامه شعر سعید سلیمان پور رو میخونیم. رسیده بودیم به جایی که میفرمودند به آنان که دارند با افتخار نشان ایزو 9000، به آنان که دامن رفو میکنند ز بعد رفویش اتو میکنند. حالا رفوشو شما بلد نیست، اتوشو حتما بلدی میدونم، دیدم.
من میگم خیلی وارد جزئیات نشه.
آره. به آنان که درگیر سوزن نخند، گرفتار پخت و پز و مطبخند. به آن قرم سبزی پزان قدر، به آن مادران به ظاهر پدر.
اینم باز از همون شگرد استفاده شده، تناسب منفی تضاد داره.
دقیقا. الهی، دوباره همون فاز دعا رو گرفت، الهی به آه دل زنزلیل، به آن اشک چشمان محمد سیبیل، به تنهای مردان که از لنگ کفش چو جیغ ایالاتشان شد بنفش، که ما را بر این عهد کن استوار، از این زنزلیلی مکن بر کنار، به زیزی جماعت نما لطف خاص، نفرما از این یوغ ما را خلاص.
یعنی همش یه طرف، اشک محمد سیبیل هم یه طرف.
آره، خیلی جذابیت داشت. بعد توی کارهامون، توی طنزهامون در اصل، ما باید به شگردهای شعر هم بیشتر توجه بکنیم. یعنی یه وقتایی هست یه طنزی میخونیم، اصطلاحا هم میشه بهش گفت طنز منظومه، نمیشه بهش بگی شعر طنز.
بله.
شعر ویژگی هایی دارد سوای طنز.
تقریبا بیشتر کارا که میخونیم همین جوریه،
طنز منظومه. بله، یه طنزیه که اگر وزن رو ازش بگیریم میشه نثر طنز، یعنی هیچ بله. اتفاقی توش نیفتاد از نظر شعری. میشه از آرایه های ادبی هم بیشتر استفاده کرد، تناسب هایی که داره، ایهامی که داره، چیزهای مختلفی که میشه از شعر امانت گرفت و توی طنز استفاده کرد، که این فقط طنز منظوم نباشه، بشه شعر طنز. شما نظر چیست در این باره استاد؟
درباره این شعر به طور مشخص اگر بخوام بگم که خیلی از کارهای آقا سعید سلیمان پور شعر طنز.
دقیقاً.
شعر طنز به معنای واقعی، و از چهره‌های برجسته که شعر طنز مینوشت عمران صلاحی بود.
بله.
که الگوی دیگه نهایت این ماجرا رو، این قله رو درک کرده عمران صلاحی، به معنای واقعی شعر طنز مینوشت.
هم شعر آزاد مینوشت، نیمایی مینوشت، شعر کلاسیک. بله. مینوشت تو همه بخش‌ها به همین شکل بود. مثلا از همین چند بیت آخر این یه مثال بزنیم لطفاً، که متوجه بشن منظورمون چیه.
بیت آخرش هم یه نکته جالبی داشت،
اینکه
میگه به زیزی جماعت نما لطف خاص، نفرما از این یوغ ما را خلاص. یعنی خیلی هم راضی از این.
آره، اون که داره لذت میبره، داره افتخار میکنه اصلا به این قضیه. یعنی تش منتظر بودی شکایت کنه؟ الان خودت شکایتی داری؟
ببین، من که خب جرأت نمیکنم چیزی بگم، ولی درباره شعر اگه بخوام حرف بزنم، نکته جالبش دقیقا همینجاست. شنونده منتظره که این بالاخره یه گلهی بکنه.
درست.
این آخرش بگی خدای ما رو از این وضعیت خلاص بکن. خب، ولی سعید سلیمان پور این کار نکرده و با همین حرکتش باز ما رو غافلگیر کرده. و این غافلگیری هم از اون چیزایی که اگر در شوخ طبعی نباشه اتفاق بدی افتاده.
درست.
چون غافلگیری یک عنوان، این غافلگیری و وقتی شما با تضاد به وجود میاری، یه وقتایی با حسن تحلیل به وجود میاری، با اغراق به وجود میاری، یه جوری بعد این اتفاق بیفته دیگه. اینجا هم شما با چیزی روبرو میشی که انتظار شنیدنش رو نداری. یعنی این دعاه بعد از این همه مصیبت و آه و ناله قرار برسه به یک نقطه درخشانی که اون نقطه درخشانه رو شما نمیبینی. دوست داره اینجوری زندگی
آره
کنه.
دوست داره، فقط میگه همین شرایط ما رو حفظ کن خدایا.
این کار پر از تشبیهه.
بله.
مثلا همین بیت به تنهای مردان که از لنگ کفش چو جیغ عیالاتشان شد بنفش. و شما تصور کنید محمد سیبیل رو که در همین شعر حضور داشت، این مثلا افتاده و با دمپایی
شده.
آره با دمپایی عیالش داره میزنه و تشبیه داره، تضاد داره، پر از شگرده و قطعا این یک شعر طنزه.
آقای سعید سلیمانپور ممنون از شعر زیباتون. من شعرتون رو از کتاب قهوه قند پهلو انتخاب کردم و خوندیم. کتاب قهوه قند پهلو هم گزیده شعر طنز امروز، رو جلدش نوشته به اصرار امید مهدی نژاد و الان نمیدونم چاپ چندمشه، ولی خب کتاب خوب و پرمحتوا و از نظر فیزیکم قطوریه.
حالا نسخه‌ای که من از روش داشتم نگاه میکردم از کتاب شکرپاشه که به انتخاب علیرضا لبش اصرارم نداشته بنده خدا.
آره خیلی راحت
انتخاب علیرضا لبش این اتفاق افتاده و مجموعه خوب بوده. این مجموعه ها هم برای مطالعه همه بوده. توی من فرودگاه این کتابو دیدم، یعنی زمانی توی فرودگاه هم بود و اون کتابی هم که شما معرفی کردی خب خیلی جامع و کامله.
بله.
هرچند که شعر ما توش نیست ولی
انشالله توی چاپای بعدی. آره ولی خب شعرهای من هست،
ولی تو کتاب کبریت کم خطر هست.
آره این کتابایی که گفتیم توی فضای مجازی معرفی میکنیم براتون که دقیق‌تر باهاشون آشنا بشید، بتونید تهیه‌شون بکنید. به فضای مجازی ما سر بزنید @کارگاه لبخند و به ما پیامک بزنید 301055. ممنون که برنامه امروز کارگاه لبخند رو شنیدید، امیدوارم که لذت برده باشید. ما سعی کردیم برنامه‌مون ترکیبی از لذت بردن از طنز باشه به همراه آموزش نکاتی درباره طنز نویسی و شگردهای ویژه طنز پردازی. ممنون که همراهمون بودید. به همراه مهدی فرج اللهی با شما خداحافظی می‌کنم.